زمان صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره صور مسئله آب مشکوک سید الاستاد چهار تا صورت فرموده است بحث میکردیم. صورت اول و دوم که عبارت بود از شک در حیازت و شک در استناد و تطبیق ملکیت بحث شد و مطلب رو کامل کردیم به لطف و کرم خداوند. تتمه داشت و آن این بود که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان تلقیح العروه جلد دو صفحه 337 می‌فرماید در صورت شک به استناد ملک از عدم ملکیت است با اون تفصیلی که داده شد، اما در باره انتفاع اکل و شرب غیر از تصرفات مالکی مانعی ندارد که به اصالت الاباحه مراجعه شود. چرا؟ چون برای اجرای اصالت الاباحه احتمال مباح کافی است و احتمال عدم ملک کافی است. این رو بر مبنای خودشان می فرماین. اما تقدم منا که اصالت الاباحه در شبهه تحریمیه که متعلق به مال و ملک باشد جاری. رسیدیم به صورت سوم مسئله. صورت سوم مسئله این است که شک داریم در ملکیت ما مشکوک الملکیت است، اما منشأ شک ما انتقال ملکیت است. به چه معنا؟ عنوان کنید شک در ملکیت آب در اثر شک در انتقال ملکیت. این عنوان مسئله. اما توضیح و شرح. یقین داریم این آب قبلاً ملک غیر بوده، این یک دنیا. بعدش هم یقین داریم این مال انتقال پیدا کرده، ولی شک داریم که این انتقال به ملک من صورت گرفته یا به ملک امر. این صورت مسئله است. در این فرض با مثال توضیح بدیم برای شما. فرض کنید آب حوض بزرگی است یا استخری است میدونیم سابقا مالکی داشته و مالکش معلوم از پیش ما، بعد از آن هم یقین و علم داریم که این ما ملک انتقال یافته به وسیله به یا هبه یا سلال دیگر. ولی که در اثر حوادث و یا اشتغالات یا مسائل از این قبیل املاک مشترکی خریداری شده بود از اون مالک و مشتری دو نفر بود، خود زید و شخص دیگر به نام عمرو. بر مثال موارد خرید متعدد بود و اشتغالات زیاد، زید در برابر استخر که رسید شک کرد که انتقال ملکیت برای خود زید صورت گرفته است یا برای عمرو. این صورت مسئله در شکل واضح کامل. اما حکم در این مسئله سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید نسبت به خود زید در مثال اصالت عدم ملکیت جویست. ارکان استصحاب تمامه، اصالت عدم ملکیت به معنای اصالت عدم انتقال، اصالت عدم ملکیت خودش. شما بگید اصالت عدم انتقال که ذهنتون به مشکل برنخورد. اصالت عدم انتقال برای خود ایشان جاری است، حالت سابقه و شک و ارکان تمام. بگیم معارض است به اصالت عدم انتقال نسبت به غیر، جوابش رو دادیم که شما صورت مسئله رو خوب روشن کنید. یک فرد هست، او برای خود میخواد حکم رو مشخص کنه، حالا اون غیر فعلا وارد عمل نشده، ماییم و شخص خود ما میخوام حکم برای خود ما روشن کنم. در حق خود من از عدم انتقال اثر هم دارم. عدم انتقال اثرش چی میشه؟ عدم ملکیت و شخصی من، تمام اثرش هست. اما اصالت عدم انتقال در باره ملک غیر اگر ما جاری کنیم، چون موجی یک نفر اشتباه نشد، جاری کنیم ثابت نمی کند. گفتیم اصطلاح که ثابت نمی کند یعنی احسن تو همتون تو باقی ما شاهد اصل مثبته. چرا؟ چون عدم انتقال در ملکیت غیر، ملکیت برای خود فرد مگر از باب اصل مثبت دیگه ثابت نمی کند. این مبنای سیدی لو تنزلنا که گفتیم تعارض بین دوتا اصل در مرحله تحقق ارکان اصله، نه در مرحله نتیجه. در مرحله ارکان دوتا اصل ارکانش تمامه، هم استصحاب در ملک مشکوک من، هم استصحاب در ملک مشکوک ام، نتیجه خارج از محدوده است. در این فرض که تعارض بشود همون ماجرا و همون داستان قبلی، تعارض و تساقط و تصرف مالکی از عدم انتقال به ملک مشتری. تصرفات مالکی بکنیم به کسی دیگری باید بفروشیم. فروختیم شک در انتقال میکنیم، از عدم انتقال الی ملک مشتری مطلب تمام. و اما یک مطلب دیگری را سید الاستاد اینجا اضافه میکنه، میگه از عدم انتقال که هست یک اصل دیگر هم
داره. درست اینجا علمه اجمالی نداشتیم که یا برای زید یا برای امر واقعی با حتی هم مشتری نمیتونه، چون الان هم شکلی برای خودش یا برای زیده، یعنی گویا انتقال قطعا صورت گرفته. ولی اینجا استثقاق یه دوست از تعارض پیدا کرد، من نمیتونم او علمه اجمالی مونه فرا بکنه، چه علمه اجمالی داشتیم انتقال قطعا صورت گرفته، ولی یا برای امر یا برای زید، ولی کدوم شک دارن و حتی بگیم عدم انتقال مشتری و این باید علمه اجمالی سازمانی نداره.
من سوالتون خوب نفهم.
الان مالک آمده ملک رو به مشتری فروخته، مشتری شک داره برای خودش یا برای غیره،
درست؟
وقت ما دوتا اصل که جاری میکنیم تعارض میکنه، میگیم اصل عدم انتقال به مشتریه، یعنی اصلا گویا معامله صورت نگرفته.
از عدم انتقال به مشتری هست از یک خط،
یعنی نفع مالک در واقع
از یک خط. او خط دوم هم اگر بیاد اون موقع مخالفه علم شد، یک خطش که احتمال که این مال انتخاب این پیدا نکرده. گرفتید؟
نه.
ببینید در صورت مخالف علم اجمالی میشد که دو نفر طرف شخص دوتاشان بفروش و برای مشتری، اون وقت علم اجمالی. یک طرف فروخت، احتمال عدم ملکیت برای یک طرف هست دیگه، احتمال عدم انتقال هم هست، مخالف علم اجمالی هم هست. الان متوجه شدی؟
بله، برای یک نفره.
برای یک نفره. این مطلب که گفته شد، بله، این مطلب که گفته شد، الان چیزی دیگری را هم سید و استاد اجازه میکند، میفرماید که استصحاب به قسم سوم کلی هم جاری میشود. شما استصحاب اقسام کلی رو بلد دیدی؟ یعنی یاد توضیح ندارم دیگه، درستم؟ یا دارم؟ توضیح بدم؟
شما میگه بلدم.
خیلی بعد که نمیشه به قول آدو تفرید. استصحاب اقسام استصحاب کلی را یه بار بسیار ساده و از اما غربا ساده سازیست. میگیم شما اول مدرکش رو بگیریم، شیخ انصاری در رسائل جلد دو صفحه 638 در ذیل تنبیه اول، سید الاستاد در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 123 استصحاب اقسام استصحاب کلی رو توضیح میدن. یک کمی پیچ و خم ممکنه ببینید، سادش این قسم اول استصحاب کلی این است که ما عنوان کلی را استصحاب میکنیم، عنوان کلی را، اما واقعیت دیگه کلی نیست، و عنوان کلی در ضمن فرد، عنوان کلی را استصحاب میکنیم در ضمن فرد، واقعیتش کلی نیست، فرده. مثلا شما یقین داشتید در اتاق زید بود، عنوان کلی انسانه، این عنوان در ضمن زید محقق می شود، شما میتونید کلی رو استصحاب کنید. الان شک دارید که زید بیرون رفت از اتاق یا بیرون نرفت، استصحاب میکنید بقای انسان را در اتاق. اسمشو گذاشتیم استصحاب کلی در ضمن فرد بحث درش نیست و همین استصحاب کلی رو میتونید به شکل دیگر استصحاب خود فرد بیارید. خود فرد هم میتونید همین اینجا استصحاب. این دیگه درش بحثی نیست، شرط و شبهه وجود ندارد. شیخ انصاری این رو قسم اول از استصحاب کلی اعلام میکند که طبیعی است اقسام استصحاب کلی برای اصحاب اصول فضلای مثل شما مثل جدول زر و آدم و اما قسم دوم استصحاب کلی عبارت است از استصحاب کلی باز هم، یعنی مفهوم کلی رو استصحاب میکنیم. منتها قضیه ما مردد است بین متیقن الارتفاع و متیقن البقاء. متیقن ارتفاع و متیقن بقا. مثالش اینه که ما در اتاق دیدیم فردی بود، یقین داشتیم فردی بود و یقین داریم فردی هم بیرون رفت. الان این فردی را که میبینیم مثلا امر یقینا بیرون رفته، فرد دیگری را احتمال میدیم که زید بود. اگر زید بود قطعا هست، زید بود قطعا هست. اگر امر بود قطعا بیرون رفت. ما این شک برام پیش میاد، میبینیم یک نفر بیرون رفت، تفریق نمی کنیم که اون امره، یک نفر یقینا هست، ولی میدونیم که اگر زید بود این فرد قطعا هست، اگر امر بود قطعا. متیقن الارتفاع و متیقن البقاء. در مثال فقهی بگیم راحته، مثال فقهی هم آوردن. شما یک حدثی دیدید در لباس خودتان، رطوبتی، شک کردید بین بول و منی، وضو گرفتید، الان شکتان بین متیقن البقاء و متیقن الارتفاع است. اگر رطوبت بول بود یقینا
شد،
اگر منی بود یقینا
باقیز.
استصحاب عنوان کلی یعنی حدث استصحاب بکنه. این درسته، ارکانش هم تمامه. شیخ انصاری سید الخوبی قائل به جریان این استصحاب هستند و مانعی در کار نیست. حالت سابقه و ارکان به هیچ دغدغه محقق. قسم دوم. اما قسم سوم، قسم سوم از استصحاب کلی عبارت است از استصحاب مفهوم کلی که مردد است بین متیقن الحدوث و مشکوک البقاء اما شک در بقاء ناشی است از شک در جایگزینی فرد دیگر
به جای اون فرد اول و متیقن احتمال این رو میدیم که زید که در اتاق بود قطعا رفت، احتمال میدیم که امر آمده باشد جای زید و ما استصحاب انسان میکنیم. این قسم سومه. معلوم شد؟ روشنه دیگه. شک در بقا برخواسته از جایگزینی موضوع هست، عوض زید امر آمده. شیخ انصاری این قسم از استصحاب رو تفصیل میدن در یک صورت تأیید و در صورت دیگر رد میکنن. میفرماید احتمال جایگزینی دو صورت دارد. احتمال میدیم فرد دیگر در موقعی حدوث فرد اولی آمده باشد، در کنارش قرار گرفته، و احتمال میدیم در وقت ارتفاعش، اون موقع که زید میره از راه رو بیرون، سر راش امر میاد اندل ارتفاع. جایگزینی دو صورت دارد. لدن حدوث موقع وجود زید احتمال میدیم امر بوده، یک گونه. گونه دوم وقت بیرون رفتن زید، یعنی اندل ارتفاع، معلومه دیگه.
یعنی همزمان مثلا همزمان.
بله همزمان گفتم تو راه رو دیگه میرد و میاد، اما همزمان به قول آجار بسید زمان بیرون رفتن و زمان وارد شدن یکی باشه. میفرماید در صورت اول استصحاب جاری میشود، شک در وقاست، زید بود، احتمال میدیم امر هم در کنارش بود در مرحله حدوث. الان زید رفت، شک در وقا داریم، یقین به حدوث مفهوم، مفهوم انسان، شک در وقا داریم. اما اگر احتمال ما احتمال جایگزینی اندل ارتفاع باشه، نخیر، چون در حالت سابقه ما فقط یک فرد بوده و اون بیرون آمد، شک در التقاء داریم. استصحاب ارکانش تمام نیست. این مطلب رو ایشون تفصیل میدن. با این تفصیل استصحاب قسم سوم را درست اعلام میکنن. اما مبنای سید الاستاد نسبت به استصحاب قسم سوم عدم تمامیت ارکانه. استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون بالاخره با یک مقدار دقت درک میکنیم که در این قضیه شک در حدوثه. فرد دوم و جایگزینیش رو شک داریم، استصحاب رو میاریم مفهوم رو فرد دوم. فرد دوم متیقن الحدوث نیست. شک در حدوث که ارکان استصحاب رو به هم میزنه، باید یقین به حدوث باشه. بنابراین تطبیق کنیم به مورد خودمون، میفرماید بنابر این که استصحاب را در شکل قسم سوم کلی جاری بدونیم، این مسئله ما مورد استصحاب قسم سوم کلی است. ما یقین داریم به ملکیت غیر سابقه،
و بعد یقین به ارتفاع داریم و شک در جایگزینی داریم به ملک غیر، استصحاب کلی میکنیم ملکیت. درست قسم سوم معلومه؟
الحمدلله
معلوم شد؟
بسیار خوب.
ولی اشکال همان است که گفتیم، ایشون یک قسم چهارمی هم در استصحاب کلی آورده ان برای مزید اطلاع شما که الان اقسام استصحاب کلی را معروف شنیدین سه تاست، یک قسم چهارم هم ایشون آورده ان که بگم کامل بشه و انشاءالله.
این در استصحاب کلی اشکال انصراف که شما فرمودید اینجا در ورد افتان میشه میشه کرد؟
ممکن، اونم هست، اونم حرف خوبیست که میفرد، اونم برای در نوشتاف اضافه کنید که احتمال انصراف هست. حداقل البته انصراف هم مشهود و واضح نیست، احتمال انصراف،
احتمال چه
بود؟ احتمال انصراف به در نمیخوره. احتمال انصراف یکی از عناوین است که باید احراز بشه. احتمال انصراف کاری از پیش نمیبره.
اگر هیچ
احتمال عبارت بود، تنبیه چیه؟ آره، یه بار دیگه، درست استصحاب قسم سوم. شما یقین دارید به یک مفهوم کلی، مفهوم کلی ملکیت غیر، مفهوم کلی است. این الان دو تا مصداق دارد، یک مصداقش که قبلا بود متیقن الارتفاع از ملکیت قبلی مرتفع شد، ولی احتمال میدیم همون ملکیت غیر که قبلا بود الان جایگزین داشته باشد، به امر منتقل شده باشد. ملک اگر به غیر، به امر هم منتقل بشود، مفهوم محقق است. چه مفهوم؟ ملکیت غیر. پس استصحاب میکنیم ملکیت غیر را با همون سبک و سیاق که گفته شد هم تمام. اما
برای هم ثابت میشه نه؟
بله. و هم بنابراین که قائل به استصحاب کلی به جریان باشه. اما احکام انتفاعات قسم چهارم بگم؟ قسم چهارم از ابداعات سید الاستاد هست. تمامی اصطلاحات قبل از زمان شیخ و آخوند خراسانی و میرزا نائمی، همه این اعاظم و اعاظم قم از سید بروجردی تا امام خمینی، اقسام استصحاب کلی سید است. سید الاستاد یک قسمی رو اضافه می کند تحت عنوان قسم چهارم. این قسم چهارم عبارت است از شک در مفهوم کلی که ناشی بشود از انطباق عنوان. این یادداشت کنید، توضیح بدید انطباق عنوان. مثلا میفرمایند در اتاق انسانی بود و متکلمی بود. دو تا یقین دارید، انسان و متکلم، عفوا زید و متکلم. البته انسان گفتن عیبی ندارد، ولی زید و متکلم، مستصحب ما انسانه، مستصحب ما انسانه. در اتاق زیدی بود و متکلم، درسته؟ الان زید بیرون آمد، شک میکنیم که اون متکلم زید بوده
اگر اون متکلم زید بوده تل اونتها رفت بیرون و تام شد، و اگر اون متکلم منطبق انتباه اگر متکلم منطبق به زید بوده تموم شد بیرون رفت، و اگر متکلم منطبق به زید نبود هست. استصحاب میکنیم استصحاب کلی را که انسان باشن
قسم دوم
چه بود؟
تغییر به اون
شما در رسائل خود داره فرطور نیاورده اون مثال رسائل بود پشتام و خیره اون رو نیاوردم. سید الاستاد هم میگرد اون مثال اشکال دارد از اون رو حذفش کردیم. ولی شما ولی از ماشاءالله حافظتون از رسائل حفظ کرده است، ولی اون مثال درست نیست، اشکالی دارد، نظام مثال ما عوض کرد. بنابراین در استصحاب قسم دوم یک علم وجود دارد و در استصحاب قسم چهارم دو تا علم وجود دارد. فرق واضحش کنید، یک علمی است به یک فرد که متیقنه، منتها او مردد بین این که دراز مدت باشد و دارای توان بیشتر که هنوز هست مثل منی، و یا نه کوتاه مدت بود که به وسیله وضوع از بین رفت. اینجا دو تا علمه، اونجا شک در جایگزی، شک در بقا بود، بقا هم مردد بین توانمند و بین ضعیف و ناتوان. اینجا یقین داریم به دو تا شیء، هم علم به زید داریم هم علم به متکلم، شک در انطباق داریم. آیا عنوان متکلم منطبق به زید بوده که زید رفت و حالت سابقه تمام شد، یا نه متکلم کسی دیگری است، زید رفته و انسان باقی است توسط اون متکلم؟ ایشان می‌فرماید این استصحاب قسم چهارم جاری است، مشکلی ندارد، شک در انطباق یکی از مناشی شک است، یقین به حدوث داریم، شک در وفا و مشکلی در کار نیست. اما مطلبی را که در انتهای این بحث ایشان اشاره می‌فرماید از این قرار هست، می‌فرماید در قسم در صورت سوم مسئله ما که شک در انتقال داشتیم، اصالت الاباحه هم جاری نیست. چرا؟ برای این که در دو صورت اول ملکیت محرز نبود، برای یک طرف قضیه، در صورت دوم ملکیت محقق، سابقه ملکیت، انتقال هم اگر شده باشد انتقال ملکیت، ملکیت که محرز باشد جا برای اصالت الاباحه باز نمی شود. می فرماید در این رابطه آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض تدلنا على المطلوب، که ما برای انتقال که سبب میخواییم، انتقال ملکیت که سببش احراز نشد و ملکیت که محقق بود، در حوزه ملکیت اباحه را ندارد. مضافاً بر این
روایتی داریم صحیح، کتاب وسائل و شیعه جلد سوم، ابواب مکان مصلی باب سه، حدیث اول. روایت سندش صحیحه، سند اینه: محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن زید شحام ابی اسامه زید ابن یونس شحام، دو تا خط توثیق دارد، هرچند نجاشی توثیق نکرده. شیخ طوسی توثیق خاص دارد، خط دوم هم مرویان عنه ابن ابی عمیر. قدر متیقن ما یک توثیق عام داریم که توثیق عام رو که اشکال میکنیم کل اون توثیق یادتون نرد که به هم نمیزنیم، قدر متیقن میگیریم. توثیق عام تأثیر گزارش رو قطعا دارد، اختلاف نظر بین محدثین بر این است که توثیق عام را اونهایی که قائل به توثیق عام هستند میگن مرویان عن، و لو از طبقه خود این راوی خود ابن ابی عمر نباشه، راوی های پس از اون سوم چهارم بازم موثقه. اما ما که قائل به توثیق عام در این حد نیستیم، بیم قدر متیقنش که مسلمه. قدر متیقن چی چیه؟
اولی مرویان،
احسنت، و مرویان عنه خود اون را. اینجا زید شحام مرویان عنه و در طبقه خود ابن ابی عمیر است. معنای هم طبقه بودن هم راوی و مروی، راوی و مروی هم طبقه است. صحیحه زید شحام، این حدیثم که تعمدن آوردم با اینکه تأثیب زید استاد می شود که خودش هم حسن و لطفی دارد، این روایت برای افاضل حفظش جزء جدول ضربهاست، لازم. از امام صادق علیه السلام: شما یک حدیث رو در مکاسب شنیده، یه تصحیح هم بکنید. میگن لا یحل مال و امرئ الا کتیبه، این روایت نیست،
کتیبه نفس منه.
آفرین، حالا میخوام روایت درست بکنم. احسن تو این روایت نقل مضمون میکنه، به ذهن عوازل هم ثبت شده به عنوان روایت. اون روایت اینجوری است، روایت اینه که الان برای شما با مصدر گفتم، متن روایت اینه: لا یحل مال امرئ، اینم نیست آقای شیخ، لا یحل دم امرئ این مسلم ولا ماله الا بقیبت نفس منه. این رو حفظش کنید که اصل روایت اینه، نقل مضمون کرده از شیخ انصاری و یا احتمالا با متن عامی نقل کنند. متن درستش همین است که برای شما گفتم: الا بقیبت نفس منه. این روایت دلالتش، سندش که کامل بود، دلالتش هم کاملا روشن. ما با اصالت الاباحه مال و ملک مسلمانی را که یقین داریم به سابقه ملکیت
نمیتوانیم تصرف کنیم. ازف الازالک مضافن بر این، اون حرفی که شیخ انصاری و میرزا نائینی گفت که در شبهه تحریمیه متعلق به مال اصالت الاباحه راهی ندارد، مخصوصا اگر شبهه شبهه محصوره باشد. انشاءالله بحث را بازم دنبال میکنیم، یه شبهه محصوره و غیر محصوره، مسئله محصوره و غیر محصوره رو خوب روشنش کنیم و جریان اصل در اطراف شبهه محصوره و غیر محصوره چه شکل و چه وضعیتی دارد. اگر ماء مشکوک در قالب شبهه محصوره قرار گرفت، علم اجمالی چه کاری میکند؟ ترجز علم اجمالی تا چه حد تا به کجاست؟ نکاتیست که نیاز به توضیح و ساده سازی دارد. انشاءالله فردا بحث رو دنبال کنیم. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خواهد کنیم.